بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این روزها در رابطه با اخلاق پیامبران در قرآن بود. در واقع یه تفسیر موضوعی است، یعنی آیاتی که راجع به انبیا بود ما مورد بحث قرار دادیم. در رابطه با پیغمبر گرامی اسلام آیات زیادی در قرآن کریم به این موضوع پرداخته، همش رو هم نمیشه بحث کرد، من یک آیه رو فقط میخوام بحث کنم. ولی بد نیست عزیزان بدانید رسول خدا ویژگی هایی دارد که سایر انبیا ندارند، یعنی مخصوص ایشونه. در این ویژگی ها ایشون بی نظیره، نه کم نظیر. حالا چون ما این چند روزه مرتب بحث کردیم، خدا به پیغمبر میفرماید تو از انبیا پیروی کن، بهشون اقتدا کن، مثل اونها باش. اینو باید توجه داشته باشیم. رسول خدا خصوصیاتی دارد، ویژگی هایی دارد که منحصر به فرده، و اینا موارد متعددی هم هست در قرآن که من 6 موردش رو یادداشت کردم، فقط برای شما میگم. ببینید انحصارات پیغمبر خدا که اینا رو دیگه غیر از رسول خدا هیچ یک از 124,000 پیغمبر ندارد. ویژگی اولی که منحصر به فرد خاتمیت، پیغمبر آخرین نبی است، آخرین رسوله، آخرین فرستاده الهی است که دیگه بعد از اون وحی قطع شده. این صریح قرآن است. در سوره مبارکه احزاب می‌فرماید ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ولکن رسول الله و خاتم النبیین. خاتم نیست، خاتمه. اگه خاتم بود یعنی ختم کننده انبیا، پایان انبیا. ولی خاتم یعنی چی؟ خاتم این ختم به این مهرایی میگفتن که پای نامه ها میزدن، وقتی نامه تمام میشد پایینش رو یه مهر میزدن میگفتن ختم. قرآن هم میفرماید ختم الله علی قلوبه، آخر کار رو نامهر میزدن. این انگشتر هم تو عربی بهش میگن خاتم، چون این جمع میشه، نگین بهش گذاشته میشه و با این نگین بسته میشه. خاتم به این نگین که بسته میشه. خاتم النبیین یعنی رسول خدا آخرین پیامبره. لازم نیست خاتم خونده بشه، همون خاتم که تو قرآن اومده درسته، صحیحه. بعضی خواستن بگن نه اینجا قرائتش خاتمه، نه، خاتم النبیی یعنی مهر پایان، مهر نهایی و مهر آخری است که خدا بر مسئله رسالت زده. این یکی از ویژگی های رسول خداست که خاتم الانبیاست، ولی انبیای دیگه اینطور نیستن. ویژگی دوم پیغمبر خدا این است که خدا به او کتابی داده که مهیمنه. مهیمن یعنی چی؟ خوب دقت کنید لغت مهیمن رو من معنا کنم. اول آیهش رو بخونم، سوره مائده آیه 48 میفرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی. این قرآن مهیمنه. دیدید یک کسی که خیلی قدرت داره میگن هیمنه داره، هیمنه. مهیمن یعنی مسلط، یعنی سیطره، یعنی کاملا اشراف. این قرآن مهیمنه، یعنی بر تمام کتاب‌های آسمانی سیطره داره. همه اونا تحریف شده جز قرآن، همه اونا دستبرد توش رفته غیر از قرآن، هیچ کدوم از اونا معجزه نیست جز قرآن. خب این خیلی مهمه. یک کتابی 14 قرن انجیل، خود آیون مسیحی میگن 80 سال بعد از عیسی جمع شده. 80 سال بعد از عیسی. الان هم 4 تا انجیل تو بازار هست که هر کدومش یه جوری گزارش میکنه. هیچ کدومش هم نمیگن کلام خداست، میگن گزارشیست که بعدن اصحاب و یاران حضرت عیسی نوشتن، حواریون و دیگران نوشتن. ولی قرآن کریم الان نسخه های خطی که رو پوست گاو آهو مال مثلا قرن سوم 1000 خورده سال پیش پیدا میشه، هیچ تفاوتی با این قرآن نداره. این خیلی مهمه. بله قرائت ها اختلاف داره، 14 تا 7 تا 7 تا گفتن، 14 تا گفتن. قرائت یک آیه ممکنه یه اختلافی توش باشه، ولی حروف آیات اینها همه از زمان پیامبر باقی مانده. اینم ویژگی دوم رسول خداست که خودش خاتم قرآنش مهیمنه، یعنی خودش مهر نهایی است، کتابش هم سلطه بر همه کتابهای آسمانی داره. نکته سومی که از اختصاصات پیغمبره اینه، هر پیغمبری شاهد امتشه. روز قیامت هر پیغمبری رو میارن، شما عیسی ابن مریم برای مسیحی‌ها، موسی ابن عمران برای یهودی‌ها، ابراهیم، هر پیامبری، پیامبرا منطقه‌ای بودن دیگه، هر کدوم مال یه منطقه، اینها در واقع بر امتشون شهادت میدن. ولی رسول خدا بر تمام انبیا شاهده، بر تمام امتها شاهده. قرآن میفرماید، میفرماید جئنا من کل امتن به شهید، هر امتی یه شاهد داره، و جئنا بک علا هؤلاء شهیدا، تو بر همه امتها و همه انبیا گواهی. این شهادت گواهی عام و فراگیر ویژگی سوم رسول خداست که سایر انبیا ندارن. ویژگی چهارم پیغمبر گرامی اسلام آن است که خداوند انبیای دیگر را به اسم صدا زده، یا داوود، یا یحیی، یا نوح، اما هیچ کجای قرآن پیغمبر رو به اسم صدا نزد. یعنی شخص رسول خدا تو قرآن یک جا پیدا نمی کنید خدا با یا صدایی زده باشه. چرا؟ اسمش تو قرآن هست، سوره به نامش هست، یا نوح داریم، یا عیسی داریم، یا یحیی داریم، ولی یایی که بر سر نام رسول خدا در بیاد تو سر تا سر قرآن نداریم. همه جا داریم یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر. اینا همه، اینم اختصاص رسول خداست که خدا به اسم صداش نزده. لذا از مسلمانان توقع داره به اسم صداش نزنه. میفرماید پیغمبر رو به اسم صدا نزنید، بگید یا رسول الله، یا نبی الله. که وقتی این آیه نازل شد که پیغمبر رو به اسم صدا نزنید، حضرت زهرا هم اومد رو یا رسول الله، یا نبی الله. پیغمبر فرمود بابا جان تو به من بگو یا ابتا، من بیشتر دوست دارم، تو استثنایی، تو پاره تن من، تو بگو، تو یکی بگو یا ابتا، ولی یا رسول الله، یا نبی الله. این در واقع اختصاص چهارم رسول خداست که نامش نامی هست که در سراسر قرآن تنها با اسم خطاب نشده. پنجمین اختصاص پیغمبر رسالت جهانیشه، مال همه جهان، انبیای دیگه اینطور نیستن، عام هست ولی جهانی نیست. مرحوم علامه طباطبایی اعتقادش اینه تنها پیغمبری که رسالتش جهانیست رسول الله. حتی حضرت موسی، عیسی، اینها پیامشون عام بود ولی جهانی نبود. تنها کسی که در دورش داریم ارسلناک کافتا للناس، برای همه دنیا. لذا به روم و یمن و حبشه و ایران و همه نامه نوشت. اینم اختصاص پنجم. و اختصاص ششم که عرض کردم اینا رو اگه بخوایم بنویسیم شاید 100 تا بشه. من فقط 5-6 تا دونه درشتاشو برای شما گفتم. رسول خدا اختصاص ششمش این هستش که خلقش عظیمه، انک لعلی خلق عظیم. این خلق عظیم درباره کسی دیگه ای توی انبیای دیگه نقل نشده. خب یک آیه بخونیم راجع به رسول خدا و یکی از خصوصیات ایشونو برای شما امروز بگیم. این آیه که میخونم سوره توبه است، آیه 128 و 129. یه قصه ای هم اینجاست بگم براتون. یه بنده خدای زمان پیغمبر پسرش اسیر شد تو جنگ، کفار اسیرش کرد بردنش طرف خودش. پسر نامه نوشت برای باباش، میشد مکاتبه کرد، نوشت بابا من اینجا خیلی اذیت میشه، میان کفار اذیت میشم، دور از خانواده، نوجوانم بود یا جوان بود، شما برو پیش پیغمبر خدا بگو یه راهی یاد بده من آزاد بشم از این خلاصه نگرانی بیام بیرون. پدر میگه آمدم پیش رسول خدا. حضرت فرمودن بهش بگو این دوتا آیه رو زیاد بخونه، گرفت برای رفع گرفتاری این دوتا آیه مؤثره، آیه 128 129، یعنی دوتا آیه آخر سوره توبه. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم. 5 تا صفت پیغمبر تو این آیه اومده که حالا من میخوام جمع‌بندی کنم مطالبی راجع بهش بگم. آیه بعدیش هم هست فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ الله. میگه اینو به پسرم نوشتم و اینم شروع کرد تو اردوگاه خوندن. اتفاقا یه روز آمده بود توی حیات یا صحنه اردوگاه، دیده بود نگهبان اردوگاه خوابش برده، این جوان زرنگ اومده بود اسب نگهبان رو باز کرده بود و سوار شد و فرار کرد. تا نگهبان اومد متوجه بشه فرار کرد، خودش رو رسون به مدینه با اسب اومد خدمت پیغمبر. گفت یا رسول الله فرمول شما جواب داد، راه حل شما جواب داد، فقط من نگران این اسبم، ببینم این حلال حرام از رو غنیمته مال خودت، ولی خب خمسش رو باید بده چون غنیمته، غنیمته اشکال نداره. خب حالا این آیه چی میگه؟ برادران عزیز، سروران معظم، ما راجع به همه انبیا این چند روزه صحبت کردیم، یعنی بیشتر انبیا. امروز راجع به رسول خدا میخوایم عرض کنیم. یکی از مهمترین ویژگی‌های پیغمبر گرامی اسلام رأفت و رحمت و مهربانی ایشون. ببینید آیه رو، لقد جاءکم رسول من انفسکم. یک، این پیغمبر از جنس خودتون، از جای آسمون که نیامده، فرشته که نبوده لباس انسان بپوشه، تو همین مکه لا شما بین شما بزرگ شده، تو همین شرک و تو همین بت‌پرستی و تو همین دختر زنده به گور کردن بزرگ شده. من انفسکم، این یک. دو، دلسوزه، نمیتونه ببینه شما دارید که خلاف. یه وقتی آدم میگه به من چه، اینقدر گناه کنه تا بره جهنم، نمیتونه درد شما رو ببینه. عزیز و علیه ما انتم، این دوتا، درد شما درد خودشه، دلسوزه، دلش برای شما میسوزه. سه، حریص علیکم، حرص، میدونید یه جا خوبه یه جا بده، حرص تو مال بده، حرص تو دنیا طلبی بده، حرص تو ریاست بده، اما حرص تو علم خوبه. شما از این کلاس برو اون کلاس، از اون کلاس برو این کلاس، حرص برای سخنرانی گوش کردن اب نده، حرص برای زیارت، همش برو مشهد، همش برو کربلا، اینا خوبه. حرص برای هدایت مردم، هی خصه بخوره، حرص بخور چرا مردم هدایت نمیشن، خوبه. حریص، اون پیغمبر حریصه، به هر که میگیم حریص بد نیست، خدا به پیغمبر میگه حریص، منتها حریصه بر چی؟ علیکم، بر هدایت شما. سه تا. چهارم، بالمؤمنین رعوف، نسبت به مؤمنان رعوف، مهربان، رحیم، مهرب، دوست داشتنیه، محبت داره، رحمت داره. این مهمترین صفت پیغمبره که ما سعی کنیم تو زندگیمون انشاءالله پیاده کنیم. ما هم مهربان باشیم، به هم رحم کنیم، رأفت داشته باشیم. پیغمبر گرامی اسلام رو خدا در آخر سوره توبه ستایش میکنه با صفت رأفت، با صفت رحمت. شما سیره ایشون رو نگاه کنید، من 3-4 تا مثال براتون میذارم، دستبندی هم میکنم که بس خیلی متفرق نشه. 1. سیره پیغمبر با دشمن، از دشمن شروع کرد، از دشمن که بدتر نیست، آدمی که اومده بکشته، اومده ترورت کنه، آدمی که فحش داده، ناسزا گفته. یه آقاییست به نام بریده اسلمی، این قصهش خیلی قشنگه. من یه کتاب دیدم امروز، این آقای مدرس تبریزی نوشته، ایشون کتاب زیاد می نویسته، یه کتاب نوشته به نام سردار رشید اسلام بریده اسلمی. من نیده بودم این کتاب، امروز دیدم، خیلی دنبال شرح حال این بنده خدا می گشتم، این کتاب رو پیدا کردم، دیدم عکس مقبرش هم انداخته. ایشون تاجیکستان دفنه، همین بریده اسلمی الان قبرش تو تاجیکستان، گنبدی داره و حرمی داره و مردم میرن زیارتش. و بریده اسلمی سال 63 از دنیا رفته، یعنی 2 سال بعد از کربلا. این آدمی است که اومد مرو مأموریت مردم اونجا مسلمان کنه، همونجا موند و از دنیا رفت و 2 تا بودن، جفتشون هم قبرشون اونجاست. این آقای مدرس دیدم خیلی زحمت کشیده، گشته تمام روایات و مطالب، آخر راجع به علی ابن ابی طالب علیه السلام بخوای شما کتاب بنویسی راحته، اما راجع به یه آدمی که ناآشناس تو تاریخ کتاب نوشتن خیلی سخته. 1 کتاب مستقلا نوشته، سردار رشید اسلام بریده اسلمی. این آدم آقایون ببینید چجور یکی بعضی ها متحول میشن، چجور خدا به بعضی ها توفیق میده، چجور بعضی ها تو زندگیشون خداوند خیر قرار میده. وقتی پیغمبر از مکه هجرت کرد، ابو سفیان 80 شتر تعیین کرد برای دستگیری پیغمبر. این گفت من میرم پیغمبر رو دستگیر میکنم، فقیر بود، 80 شتر خیلیه، یه شتر برای عرب کلی ارزش داره. آقا حرکت کرد به تاخت، با چند نفر آمد، اتفاقا از اون کسایی است که بعد از این که پیغمبر از غار سور اومده بیرون، پیغمبر رو پیدا کرد. بعضیا پیدا نکردن، ایشون پیدا کرد، رسید پیغمبر رو محاصره کرد، 2 تا بیشتر نبودن دیگه، پیغمبر خودش یه نفر محاصره شون کرد، راحت هم میتونست پیغمبر رو بکشه، دستگیر کنه، همه کاری ازش میومد، چون مسلح بود، آدم همراهش بود، رسول خدا رو محاصره کرد. حضرت یه نگاهی بهش کرد، فرمود که به چه قصدی آمدی؟ گفت به دست دستگیری شما، شما رو تحویل ابو سفیان میدم، 80 شتر میگم. فرمود اسمت چیه؟ گفت بریده. مال کدوم قبیله ای؟ گفت اسلم. فرمود اسمت خیلی قشنگی، بریده از برد میاد، برد یعنی سرد، اسلم از سلام میاد یعنی سلامت. خب بعضی اسما معنا داره، بعضی اسما توش خشونت میباره، ولی بعضی اسما قشنگه، نیکوه، اسم مثلا با مسماست، و چقدر خوبه اسم که میذاره آدم اسم با مسما بذاره، تعبیری داشته باشه، اینا باید توجه بشه. حضرت اون اسمت قشنگه، برد و سلام و یا نار و کونی، بردن و سلام، تو چرا اومدی برای؟ یه خورده حضرت نگاهش کرد، نگاه اثر داره، کلام، آقا مسلمان شد، مسلمان شد و همراه پیغمبر اومد مدینه و پرچمدار پیغمبر شد. همین آقا توی کتابش نوشته 30-40 تا روایت داره بریده اسلمی، خودش میگه یه روز تو کوچه های مدینه میرفتم، من به نظرم روایتش هم یادداشت کرده باشم که تیکه شد، میگه تو کوچه های مدینه میرفتم، پیغمبر گرامی اسلام به من فرمودن یا بریده، بریده بیا، عرض میکنم که این تعبیر حضرت است، فرمود بیا بریم به عیادت حضرت، به دخترم فاطمه، معلومه یه آدمیه که اهله، بیا بریم به دیدن فاطمه، مریضه سلام الله علیه، بیمار، بریم به عیادت و دیدن دخترم. این یه دشمنه، با چی عوض میشه؟ با اخلاق پیغمبر. ببینید شما خیلی از این نمونه ها دارید، حضرت داره میاد مسجد، قبیله حاتم طایی رو دستگیر کردن، دختر حاتم صفانه با سین دخترش اسمش، ایشون قاطی اسرا بود، یه وقت تا دید پیغمبر میاد صدا زد یا رسول الله، 2-3 بار صدا زد، پیغمبر ایستاد، کیه؟ گفت من دختر حاتم طایی هم، درسته بابا مسلمان نشده، باباش حاتم مسلمان نشده، یعنی از دنیا رفت و اسلام نیومد، رسول خدا هم فرمود به پدرش، به پسرش فرمود قصه نخور، بابا جور سخاوت زیاد داشت، خدا بهش وسعت میده اونجا. حالا اسلام نیومد گفت یا رسول الله من دختر فلانی هم، تا گفت پیغمبر ایستاد فرمود خلوها آزادش کنید، خلو سبیلها، ان اباها رجل کریم، باباش یه آدم با کرامتی بوده، که این دختر رفت داداشش عدی رو برداشت آورد مسلمان کرد. این رعفت پیغمبر، این مهربانی پیغمبر نسبت به دشمن فراوان دارید. پسر ابو جهل کسیه که پیغمبر مهدور و دم اعلامش کرد. ابو جهل خودش که اول مکذبه، اول کسیه که اسلام رو تکذیب کرد، پیغمبرم نفرینش کرد، به درکم واصل شد تو بعد. یه پسری داره، این از باباش کمتر نبود، یعنی اونم خیلی است مسلمان رو اذیت. پیغمبر که مکه رو فتح کرد، ابو سفیان علی الظاهر مسلمان شد، ولی پسر ابو جهل مسلمان نشد، شمشیر دست گرفت، که پیغمبر فرموده بوده هر کس تو فتح مکه شمشیر دست بگیره خونش هدره. خب ایشون فرار کرد ولی بعد پشیمان شد. یه خانم خوبی داشت، بهش گفت بیا بریم پیش پیغمبر، آوردش پیش رسول خدا. تا وارد شد، با اینکه پیغمبر مهدور و دم اعلامش کرده بود، یه نگاهی کرد به پیغمبر، سلام کرد، السلام علیک، اشهد ان لا اله الا الله. رسول خدا بلند شد گرفتش تو آغوش، فرمود مرحبا به راکب المهاجر، باریکالله به شما که از گناه هجرت کرد. تو خود رفت و آمدهای ما چقدر آدم الان تو این خانواده بین شما نیست انشاءالله، ولی با هم قهرن به خاطر چیزای کوچیک پیش با افتاده. پیغمبر با دشمن اکرمه مهدور و دم بود، بریده برای ترور اومده بود، دختر حاتم طایی جزء اسرا بود، رؤوف و رحیم. این یک. دو، رأفت نسبت به مؤمنین، خانواده چقدر داشت نماز جماعت میخوند. خب نماز جماعت، امام جماعت یک به هر حال روشی داره غالبا، که خیلی از ما اگه اون روش به هم بخوره نمازمون خراب میشه. مثلا همه میدونن این آقا تو رکوع سبحان ربی الاعلا و بحمده و یه مثلا سه تا سبحان الله میگه، خب تنظیم میکنن، خب اگه یه چیزی اضافه کنه میری کل جمعیت پا میشه، چون ما نمازمون عادته، میدونید اکثرا عادت، توجه و خشوع توش خیلی کم، اکثرا جسم نماز، روح نماز نیست. رسول خدا یه روشی داشت برای نماز، هر رکعتی چند دقیقه یا چقدر طول می، یه روز دو رکعت آخر رو سریع خواند، همه قاطی کردن، سریع پیغمبر چهار رکعت نماز، دو رکعت اول رو طبیعی خواند، دو رکعت آخر رو تند. همه گفتن یا رسول چی شد؟ فرمود اما سمعتم صراخ الصبی، ندیدید بچه داره گریه میکنه؟ حالا خانوما بودن یا بچه سو مردا بود، یه بچه گریه میکنه. فرمود شما صدا گریه بچه رو نشنیدید؟ حالا شما نگید آقا پیغمبر خدا حضور قلب، چون بعضی از این حرفا گاهی تناقض میشه، نمیتونن بعضیا جمع کنن، میگه شما که میگید آقا مثلا اینها تیر از پا در آوردن متوجه نشودن، یا نه اینا گاهی اوقات برای آموزه. چطور امیرالمومنین تیر از پاش در میارن متوجه نمیشه، اما تو نماز انگشتر به فقیر میده؟ خدا او رو متوجه میکنه که مردم بدونن زکات هم کار خوبیه، انفاق هم کار خوبی. پیغمبر عمدن خداوند این توجه رو به او میده که این گریه رو بشنوه و به مردم بیاموزه. حتی امام جماعت باید ملاحظه کودکان رو هم بکنه. اما سمعتم صراخ الصبی، اینها مهربانی است که رسول گرامی اسلام نسبت به افراد مختلف داشتن و اینا رو تاریخ منعکس کرده. خب با یه حدیث کلاممو جمع کنم، این حدیث خیلی قشنگه، این حدیث سه تا آیه قرآن پشتشه، بحثمو جمع کنم. امام صادق جعفر ابن محمد علیه افضل التحیه و الثناء، فرمود ان الله برع نبیه من سلاس، خدا سه چیز رو از پیغمبر دور کرد. مواظب باشید نه رو پیغمبر نسبت ندید، خدا از پیغمبر دور کرده این سه چیز. ان الله برعه من سلاس، سه چیز رو رسما تو قرآن میگه اینا تو زندگی پیغمبر نیست. یک، ان ینطق عن الهوا، اینه که پیغمبر از رو هوای نفس حرف بزن، همینطوری یه چیزی بگی. کجاست آیش تو قرآن؟ ما ینطق عن الهوا. دو، او یتکلف، پیغمبر خودشو برای کار دنیا به مشقت نمیندازه. تکلف هم خوب نیست، آدم مهمون داره خودشو به زحمت بندازه، آدم میخواد برای دنیا قرض و قله کنه یه خونه بسازه، نه ساده بود. اینم آیه قرآنه، میفرماید و ما انا من المتکلفین. سه، هیچگاه یک کلمه به خدا نسبت نداد از خودش، یعنی یه حرفی خودش درست کنه بگه خدا گفته، هر چی گفت از خدا بود. اینم سه، او یتقول علی الله، یعنی چیزی به خدا نسبت نداد که خدا نگفته باشه. اینم آیه قرآنه، ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین. این سه تا ویژگی رو امام صادق فرمود از زندگی پیغمبر خدا دور کرد. هوای نفس سخن نمیگوید، تکلف و مشقت تو دنیا به خودش نمیده، و سوم هیچ چیز رو به خدا نسبت نمیده که خدا گفته و در صورت که خدا نگفته باشه. اینا حرفش آیه قرآن داشت، آیاتش هم براتون خواندم. خب این ختم بحث اخلاق پیامبران در قرآن با خلق و خوی پیامبر شد امروز. به آبروی امام مجتبی در ظهور حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، حضرتش را از ما راضی خوشنود بگردان، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما، منظورین، جانبازان لباس عافیت بپوشان، شر دشمنان به خودشون برگردان، این نظام اسلامی، امنیت، استقلال، آزادی، رهبری عظیم الشأن انقلاب محافظت بفرما، ما رو مدیون خون شهدا قرار مده، اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، روح ملکوتی امام، همسرش، دو فرزندش، روح مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی، همسرشون، فرزندشون از این جلسه بهره‌مند بگردان. خدایا به مقربان درگاهت جوانهای نار مؤمن، متدین، اهل نماز قرار بده، فقر و گرانی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. خدایا مرگ و زندگی ما رو، مرگ و زندگی محمد و آلش مقرر بفرما، و عجل اللهم فی فرجه.